بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که بعد از فراغ از اینکه اگر دشمن با قتال و با وضع نظامی به بیزه اسلام، کشور اسلام حمله کنه، یا ایها الذین آمنوا قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، اینجا وظیفه دفاع نظامی در برابر حمله نظامی، دفاع نظامی به همون ترتیب که ارسل صورت میگیره. اما استیلای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی که اینها بعداً به وجود آمده در برابر استیلا و تهاجم سیاسی یا تهاجم فرهنگی یا تهاجم اقتصادی، اسلام چه برنامه‌ای داره؟ در اینجا باید توجه کنیم اسلام سعی کرده همیشه با تنظیم برنامه‌های عزت اسلام و مسلمان را حفظ کنه. جهاد آخر الدواء الکی، جهاد آخرین مرحله برخورد با دشمنه، و الا اگر اون برنامه‌های لازم صورت بگیره کمتر اتفاق میفته به جهاد احتیاجی باشه. ما بیانمان در این مورد بود که راه‌هایی که اسلام غیر از جهاد قتالی برای جلوگیری از استیلا در نظر گرفته، حالا سیاسی، فرهنگی یا اقتصادی. بله، اونم میرسه. یکی از اینا عرض کردیم قاعده نفی سبیل بود که عرض شد. دوم این که قرآن خیلی تأکید داره، تشدید داره، تکرار داره به این که غرب‌گرایی، یهود و نصارا‌گرایی، دشمن‌گرایی در میان مسلمان ها نباشه. چون تولی کفار به هر شکلی باشه باعث میشه به این که مسلمان ها سنگرهای خودشون از دست بدن. یکی از سنگرها همینی که باید با دشمنان طوری برخورد بکنن که اونها میدان برای نفوذ خودشان پیدا نکنن. اما اگر قرار باشه بگه تولی کفار باشه، این راه تسلط دشمن را هموار میکنه. دشمن که تسلط پیدا کرد، چه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، بنابراین کسانی که سنگر خودشان را از دست میدن بلکه سنگر را به دست دشمن میسپارن، یعنی خودشان باید تبری داشته باشن، براعت داشته باشن. اما تبری و براعت را گذاشتن کنار، آمدن تولی و محبت به دشمن، گرایش به دشمن را پیش گرفتن، مثلا معلومه راه نفوذ دشمن باز شده و این استیلاها به وجود میاد. عرض کردیم آیات در این زمینه، بازم عرض کنیم. اما مطلبی که دیروز صحبت شدیم بود که خب اگه قرآن با این شدت ما را نهی میکنه از ارتباط با کفار، خب دنیا دنیاییست که همه که مسلمان نیستن، باید ما ارتباط داشته باشیم با دول کفر، با کفار. از این جهت جواب این مطلب چیه؟ امروز بحث ما در همین موضوعه، با توفیق پروردگار. اون این که اسلام نمیگه شما با کفار ارتباط نداشته باشید، اسلام نهی از تولی میکنه. در سوره الممتحنه که سوره 60 قرآن کریمه، اول سوره اینطور آغاز میشه: یا ای الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. گفتیم شأن نزولم آنه که پیغمبر اکرم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله قصد فتح مکه را داشتن، اما میخواستن که این فتح فتح مکه هم بسیار مهم بود، مکه پایگاه توحید بسیار مهمیه، نباید در دست مشرکین و بت پرستا باشه، این کار لازم بود انجام بگیره. اما پیغمبر قصد داشتن که این پایگاه را بدون خونریزی، بدون قتال تصرف کنند و به دست بیارن. از این جهت مطلب آماده کردن مردم برای حمله به، برای سفری به مکه و فتح مکه را پنهان می داشتن. اما یک نفر نامه ای نوشت که اونا را باخبر کنه. جبرائیل امین به پیغمبر صلوات الله علیه خبر داد. پیغمبر حضرت امیر را با جمع می فرستادن. اون نامه را از اون شخص گرفتن که این مطلب مخفی مانه. سوره در این بود که عرض کرد. اول سوره اینطور آغاز میشه. با شدت، اما خب بعدن، خب در اول سوره اینه که شما نامه می نویسید برای دشمن خدا و پیغمبر خودتان و شما در نظر بگیرید که اونا اخرجوکم من دیارکم، این ظلمها درباره شما انجام دادن و شما اینو باید بدانید که اگر اونا با شما، خب شما اگر بدون اینکه جنگ بکنید و بخواید یا اونا غلبه پیدا کنن و این یسخفوکم، اگر اونا غلبه پیدا کنن اونا دیگه خون شما را خواهند ریخت، تسلط پیدا خواهند کرد. و اول این تذکراته، ولی بعدا برای خاطر که ثابت اسلام دین سلمه، در درجه اول اسلام دین اخوت است و اسلام بخواد که خب مردم را، همه را به رحمت دعوت کنه، به اسلام دعوت کنه، زیر پرچم اسلام همه در محیط اخوت و صفا زندگی کنن، نظر اسلام اینه. منطقه بعضی ها در برابر اسلام عناد و لجاجت به خرج میدن، به اونا کار داره البته، اما من نظر اولی اسلام دین سلم و صفا و محبت و مودت و اخوت اینه، میخواد که بر اساس عدالت در میان مردم رفتار بشه، بر اساس صفا و مودت رفتار بشه. این است که حالا در همین سوره آیاتی هست در همین مورد. این آیات لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. ما میگیم دشمنان را دوست نداشته باشید، ما میگیم تابع نباشید، ما میگیم اونا را ولی اتخاذ نکنید، ولی نمیگیم که با اونا رفتار نداشته باشید. یه در این سوره ممتحنه خداوند متعال آیاتی در زمینه ارتباط با کفار داره و مناسب هم هست که چون سوره اول سوره لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، خب مناسب هست که فکر نکنن که اسلام میخواد با همه، به همه به نظر عداوت نگاه کنه، با همه به نظر برخورد قتالی برخورد کنه. نه، اینطور نیست. من اینجا از آیه هفتم شروع میشه. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولا یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم. خدا نهی نمیکنه نسبت به کسانی که درباره دین شما با شما قتال ندارن. قتال به هر شکلی باشه ما باید جواب بدیم. حالا قتال به شکل برخورد نظامی با ما داشته باشن یا به شکلی که غرب الان داره، مثلا کاریکاتورهای موهن، ایجاد سلمان رشدی، امثال اینا. خلاصه اگر قتال با شما داشته باشن، برخورد داشته باشن که مغرضانه باشه، برخوردی باشه به نحو عداوت باشه، بله. اما کسانی که لم یقاتلوکم فی الدین، با دین شما کار ندارن، که امام رضوان الله علیه فرمودن اگر در برابر دین ما بیستن، ما در برابر دنیای اونها میستیم. بله، اگر هر جبهه، هر دولتی در برابر دین ما بیسته، ما در برابر دنیای اونها میستیم، دیرو بشه بگیریم. اما کسانی که لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، شما را چون برای اینکه در آن صدر اسلام انصار را ببخشید مهاجرین را اهل مکه از خانهاشان خارج کردن که خود پیغمبرم خوب ناچار شد که مکه را ترک کنه دیگه اینا اخرجو من دیگه اخراج کردن پیغمبر و یاران پیغمبر را از مکه مثل همان اشغالگران اسرائیل که مردم فلسطین خب این اخراج کردن دیگه این سرزمین مال مردم فلسطین بوده اینا برای خاطر دشمن یک پایگاهی داشته باشه در قلب کشورهای اسلامی از این جهت آمد و بعد از اون جنگ جهانی اول این کشور اسرائیلی را ایجاد کرد دولت اسرائیلی کم کم اسرائیل را اونجا آورد و پروبال داد قدرت داد اونها عده زیادی از فلسطین را اخرجو هم من دیارهم هنوز همینا آوار هستن در لبنان در سوریه در کشورهای دیگه هستن دیگه اونا هم که بودن توانستن کشتن اینطور چیزا البته اینجا اسلام ساکت نیست مکه همینطور بود در مکه هم ولی نکشتن مگر قلیلی مثل عمار و یاسر خودشونه ولی سمیه و پدر عمار را خوب با شکنجه میکشتن دیگه کسانی که تازه اسلام آوردن یا میکشتن یا از خوره افراز میکردن بله با اونا اسلام کار داره اما الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم لا ینهاکم الله عن تبروهم بر یبرو نیکی و احسانه علاوه بر اینکه با اونا برخورد قتال نداشته باشید اصلا تبروهم با اونا شما بر رو احسان بکنید ان تبروهم و تقسطوا الیهم با عدالت اون رفتار کنید ان الله یحب المقسطین پشترش انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم بله کسانی که با شما درباره دین شما قتال انجام دادن و شما را از خانه های خودتان خارج کردن و ظاهروا علی اخراجکم و کمک کردن بر اخراج شما از خانه های خودتان نینها که من تولوهم ما از تولی نهی میکنیم تولی هست که معنیش این است که ما ولایتی برای اونا بپذیریم اونا ولی باشن بر ما تسلط پیدا کنن به هر نحوی شاهد بزرگ این مطلب گفتم در سوره مائده اول میگه از آیه 51 شروع میشه تا 55 56 اول شروع میکنه به این که یهود و نصارا را اولیای خود تازه کنید طور میگه را تخلیت یاد در سر اولیا بعضی اولیا بس بعدا میگه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکات و هم راکعون ولی شما خداست این معلوم میشه معنی ولایتین ولی شما خداست و پیغمبر خدا حضرت امیری که در حال سجده در حال رکوع تسلط پشت و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون از این آیه خیلی روشن میشه که تولی که قرآن نهی کنه که بیان مسلمان ها سلطه پذیر باشن اونها رو بر خودشان مسلط کنن قبل از انقلاب کسانی که سندشان مقتضی هستن طور بود که غرب‌گرایی خودش افتخاری بود به کسانی که توجه به غرب داشتن خودباخته برابر غرب بودن عقیدش این بود باید ما مثل غربی ها باشیم همه چیزمان به اونها میگفتن روشن فکر به مثلاها به سماها مرتجع و عقب مانده میگفتن چند قرن این فکر بر دنیا حاکم بوده بر مسلمان ها که ما عقب مانده هستیم و راه جلو رفته اینه که ما زیر بار اونا قرار بگیریم در هر کاری با اونا مراجعه کنیم طبیب نداشتیم باید داریم معالجه اونجا بریم باید ما اسمها را به نام اونا اسم داریم شهرها را کوچه ها را افراد را خلاصه طوری شیفته و فریفته غرب شده بودن که تنها راه پیشرفت را زیر بار غرب قرار گرفتن و سلطه پذیر بودن خب این قرآن نهی میکنه برای اینکه اونا وقتی که سلطه پیدا کنن معلوم اونا دید طبیعتشان چیه؟ طبیعت اونا زیاده خواهیه خوی استکباری دارن میخوان تمام کارها رو قبضه کنن هم فرهنگ قبضه کنن تا اذهان و فکرها رو عوض کنن اقتصاد عوض کنن تا ما محتاج اونها باشیم سیاست عوض کنن تا اونا تدبیر و اداره از طرف اونا باشه و ما در تحت مدیریت اونا زندگی کنیم این استیلای سیاسی و فرهنگی اقتصادی بود اسلام از این نهی میکنه، ولی از اینکه شما ارتباط داشته با دولت هیچ کار با دین شما ندارن. الان کار با دین ما داره غرب، آمریکا که معلوم است، آلمان، فرانسه، انگلستان با پروبال دادن به سهیونیستا و اسرائیل اینا خب به جنگ اسلام آمدن دیگه. هلند اون کاریکاتورهای موهن مثلا این ترکی ملاحظه یا تربیت کردن مثل سلمان رشدی ها، تقویت کردن اونها، به اینا سلاح دادن، تقویت کردن، پروبال دادن. حالا سه کسانی که در راه دین با ما دشمنی دارن، بر ما در برابر ساکت نیستیم، ولی کسانی که لن یقاتلوکم فی الدین ولن یخرجوکم من دیارکم، بله اونا لا ینهاکم الله ان تبروهم، احسان و نیکی کنید و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین، انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم، بله اینا رو تولی نه میکنه، ان تولوهم و من یتولهم فاولئک هم الظالمون، کسانی که تولی بکنن راه اونا رو هموار کردن، اونا نفوذ پیدا میکنن، وقتی نفوذ پیدا کردن راهشان هموار شد، معلومه توپوش سرش هم اصطلاح فرهنگی هست، هم سیاسی اقتصادی و ذلت مسلمانان هست و عزت کفار و بت خدا اینا نمیپسند. این آیات در سوره ارسلان که الممتحنه بود، ما درباره چیزی یادم افتاد، ما درباره یهود و صحبت کرده بودیم در همان منظر خودمان. بعد خب آیات در قرآن زیاد در علیه یهود زیاده که هیچ کتابی مانند قرآن پرونده یهود را افشا نکرده. فیما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه، فیما نقضهم میثاقهم و کفرهم بآیات الله و قتلهم الانبیاء بغیر حق و قولهم علی مریم بهتانا عظیما، امثال این در قرآن زیاده خیلی. ولذا اونا گاهی قرآن چاپ بکنن، تازه همین کار کردن باز. آیات مربوط به ذم انتقاد یهود را از قرآن برمیدارن و قرآن را اینطور چاپ بکنن و میفرستن به کشور دیگه. همه چند روز قبل نمیشته بود که باز در اسرائیل آیات مربوط به انتقاد از یهود را که خیلی زیاده برمیدارن و بدون آن چاپ بکنم این کتاب الله اینه، چون نمیتوانن در برابر قرآن، چون قرآن خب یه سند محکمی است و این پرونده اینا رو به این طور خب پاش کرده و اینا. اینا رو ما گفته بودیم یه وقتی به یک مناسبتی تلفن کردن که وکیل یهودی های ایران در مجلس شورای اسلامی میخواد برای ملاقات بنده بیاد. بله وقتی خبر بیا ایشان آمدن همراه یکی از وکلای قوم، حالا یا آقای بنایی بود یا آشتانی بود، به من گفتن که ایشان علت آمدنشان این است که شنیده که شما آیات از قرآن درباره یهود گفتید اینقدر با شدت، این آمده است که از شما یک گله بکند و که چرا اینجور گفتید. شما ایشان آمدن منزل و مطلب خودشان رو مطرح کردن، بنده همین آیات رو خواندم براشان، همین آیات سوره ممتحنه، گفتم به این که ما حرف ما به اون یهود و نصارا هست و صهیونیست هست که اینها اون خوی استکباری دارن، در برابر دین ما ایستادن، ظلم و جنایت میکنن، جنایت های فراوان، اونا رو داریم بگیم. با شما که در کشور ما هستید و در تابع دولت ما هستید، ما با شما هیچ وقت قرضی نداریم و ان تبروهم و تقسطوا الیهم نسبت به شما داریم. قانع شده رفت. خلاصه این مطلب رو توجه کنیم که قرآن نمیخواه بگه به این که در برابر کفار همیشه جبهه مخالف بگیرید. نه، کفار فرق دارن، اونا که با دین ما کار دارن در برابر دنیاشان ما میستیم، اونا که با دین ما کار ندارن، حالا به دین به هر شکلی باشه، به هر شکلی با دین ما کار دارن. مثل در صد اسلام بود پیغمبر اسلام که جبهه اسلام را تقویت کرد و دعوت خود را آغاز کرد، خب روم در برابر اسلام ایستاد. قاصد پیغمبر رفت به روم که جنگ موته پیش آمد، خب گفتن قاصد پیغمبر را کشتن. اونها اونجا پیغمبر فهمید تدارک رو میبینن که حمله کنن به اسلام و اسلام نوپا را از میان بردارن. اطراف ایران نامه آمده برای سلطان، نامه پیغمبر را پاره کرده، ولی اینجا جبهه درست میکنه که حمله کنه، که سر به نوشت به اون شخصی که در یمن بود، یمن تابع سلطنت ایران بود، این شخص نامه نوشته، اسم خود را قبل از اسم من نوشته، چند تا مأمور بفرست که بکشن و سرش بیارن. از این خب پیغمبر شد که ایران به این ترتیب، روم به این ترتیب، پیغمبر صلی الله علیه و آله برای پیشگیری اینطور چیز خلاص جان. منظور ما اینه که باید توجه کنیم که در برابر کفار ما نمیخوایم همیشه مخالف باشیم، اون طور از تولی نه میکنه، ولی که لاین حاکم ان تبروهم و تخصت علیهم ان لا یحب المخسرین بعد در این نماین حاکم الان الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهر و لا اخراجکم ان تولوهم و من یتولهم فاولاک هم الظالمون. خب بعدا این سوره در همین زمینه مطالب خیلی جالبی داره. میره سراغ اهل حضرت ابراهیم و برخورد با کفار کار نداریم، اما بعدا ما معامله میکنیم با کسی دوست هم نداریم، دوست داشتن مطلبون، معامله کردن مطلبون، داد و ستد و معامله و رفت و آمد اینطور چیزا مطلبون، ولی سلطه پذیری مطلبون آخر، اون را ولی خودش قرار بده مطلبون آخر. بله خیلی فرق داره. خب در اینجا خداوند متعال برای خاطر اینکه با فطرت انسان ها، خب معلوم است که خداوند با فطرت انسان ها آشنایی و آگاهی داره، اینجا خب آیات این سوره مربوط به مشرکین مکه بود، در مکه مشرکین بودند و این نامه نوشته بود، مشرکین را باخبر کرده بود که ابو سفیان در رأس آنها بود، که مسلمان ها قصد حمله به مکه و فتح مکه دارند. خب اینا ناراحت بودن برای خاطر اینکه در مکه قوم و خویش زیاد داشتن دیگه. آیه گفت بیاین که نه، اونا عدوی به عدوی کن، اولیا اتخاذ نکنید. اما خب برای خاطر اینکه باز هم اگر اونا برگردن به طرف اسلام، ما با اونا مخالف نیستیم. اینه که اینجور فرمودن: اصل الله ان یجعل بینکم و بینهم و بین الذین عادیتم منهم موده. اصل الله که خدا میگه امید هست، یعنی یک مطلبی در آینده محقق خواهد شد. خب بالاخره اونا وقتی که پیغمبر رب مکرافت کرد، خیلیشون مسلمان شدن، مسلمان شدن، دور مودت برقرار شد. اصل الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده. خداوند شما رو امیدوار میکنه به اینکه میان شما و میان اون مشرکین که اصلا در مکه مودت برقرار بشه. والله قدیرون، خدا قدرت داره که این کار رو انجام بده. والله غفورون رحیم، اگه اون از کفرشان برگردن و مسلمان بشن، دوباره مودت بین شما و اونا برقرار خواهد شد. خب اما سوره را ختم میکنه با به هم مطلب اول. این سوره عجیبه، آخرش اینه: یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم. باز ولایته، مسئله ولایته. یا ایها الذین لا تتولوا قوما غضب الله علیهم قد یأسون الاخره کما یأس الکفار من اصحاب القبور. باز تاکید میکنین، اول سوره گفتیم، آخر سوره هم میگیم. منظور ما اینه که منظور قرآن کریم این است که باید تولی نباشه، همون تولی و تبری که روز گفتیم. تولی یعنی دوست داشتن، گرایش به اونها، با دید محبت به اونها نگریستن و در برابر اونها شیفته و فریفته بودن. چون این نظر با اسمش به این که شما زیر سلطه قرار بگیرید، اونا تسلط پیدا کرده. اونا کسان نیستن که رحم و انصاف داشته باشن، اون خوی سلطه‌گری، خوی استکبار در اونا وجود داره. اونا برای خاطر اینکه از شما استفاده کنن، زیر سیطره نگه دارن، اول فرهنگ شما رو عوض میکنن. این فرهنگ خیلی مهمه. بعد اقتصاد شما، تمام منابع ثروتشون قبضه میکنن، شما عقب مانده هستید، باید کار کنید، زحمت بکشید، اونا در علم و صنعت پیشرفت و خب اینجا شما باید در اقتصاد زیر سیطره اونا باشید. در سیاست کم کم خوبت که خوشبین شدید میگید ما بلد نیستیم کار بکنیم. قبلا اینطوری بود، در هر کاری که در ایران بود اول کارشناس میخوایم، کارشناس که بعد از آمریکا اروپا بیاریم. حتی یه راه حل میخواست درستن که اصلا اسفالت بکنن اونجا برق میخواد بکشید، تمام اینها بایستی مراجعه کنیم به اونا و از اونها ما کارشناس بیاریم. وقتی انقلاب پیروز شد 60,000 مستشار نظامی آمریکا در ایران بود، برای چه آمده بودن؟ یعنی ما اصلا نظامیگری بلد نیستیم، باید شما بهید و سرهنگ و سرتیپ مرتیپ اونا هستن. بقیه این ایرانی ها، ایران ها زیر دست بودن، اونا فرادست، اونا فرودست بودن، اینطوری بود دیگه. به طوری ما را در ما خودکمبین ایجاد کرده بودن که اصلا طبیب نداشتیم. شما یادتان نیست بعضی سندشون مختلف، وقتی انقلاب پیروز شد ما طبیب نداشتیم، از بنگلادش و پاکستان و هندوستان ما طبیب می آوردیم، همه در قم حتی نداشتیم دیگه. طوری ما را عقب مانده نگه داشته بودن. امام رضوان الله علیه فرمودن من که در اروپا بودم در نوپل دو شاتو برای ملاقات من می آمدن جوانهای ایرانی، من خودم اونجا رفتم، جوانها فوش فوش می آمدن، جوانها می گفتن اون درسی که در اروپا به ما می دن غیر از درس خودشانه، همون اروپا و آمریکا به خودیاشان یه درسی می دادن که خیلی در رتبه بالا قرار می گرفتن، ولی به جوانهایی که مسلمان رفته بودن در دفتر تبیان هم این هست بینه درس می دادن که پایین تر باشه. خوی اینها اینه، اون خوی زیادی خواهی و استکبار اینطوری. خب این است که تأکید قرآن به اینه لا تتو. حتی مثلا فرض کنید که شما مریض می شود، خیلی مریض های عادی ها باید بره اروپا مالجه کنه، بس طور عجیب شده بود این دندان می خواست بکشه بده اروپا، دندانش می خواست بکشه می گفت که ایران خواست، یعنی طبیب نداره، چیز نداره، باید به یک دندانش اروپا بکشه برگرده بود. اینجوری بود، حتی در روزنامه خواندیم که بله چرا؟ بله بله تبری هم معنیش همینه که میگن دیگه، یعنی باید محبت نداشته باشه. چی عوض کردم؟ حرف من یک چیز از اول تبری نسبت به عدالت داشته باشه، یعنی محبت قلبی نداشته باشید، گرایش نداشته باشید، اما رفت و آمد و مرابطه و معامله نداشته باشید. چی میگه داشته داریشته باشه؟ من تبری یعنی بیزاری قلبن عملا ولی بدید دادستت بکنید. من چیزی مخالف نمیتونم، چه دقت در عرض رو نمیخوید. تبری هم براعته که ما براعت هم بس خواهیم کرد که امام رضا الله عنایت داشته هر سال باید حج بی براعت حج نیست، برای که در حج ما باید براعت داشته باشیم. براعت بس منش همینه، یعنی باید در حج ما آشکار کنیم به اینکه شما که با دین ما کار دارید ما هم با دنیای شما کار داریم، ما براعت از شما میجوییم. بله ما زنده باشم میشه، من چیزی برای حرفای بنده همش حساب شده است. خب آخر سوره دقت کنید، یا ای الله لا تتولدو، بازم تولدیه، لا تتولدو قومن غضب الله علیهم، به قومی که غضب الله علیهم تأکید در اول سوره و آخر سوره که نسبت به اونها تولدی نداشت. ولی چی غضب الله علیهم کیه؟ در قرآن کریم در جاهای متعددی غضب نسبت به یهوده. رو بینید برای نمونه، مثلا در سوره بقره و ضربت علیه ما ذلت و المسکنه، ذلت و مسکنه مانن سکه‌ای که بزنن روی فلزی بر یهود زده شده. اینا همیشه ذلیل هم الان هم آمریکایی‌ها رو نگه داشتن، دشمنانی که نگه داشتن. در چند روز قبل از این در مصر کمان حسنی مبارک جلسه ای ترتیب از 80 مملکت دعوت کرد، برای اینکه دید که اسرائیل داره خب در برابر این جنگ غزه داره کم کم ضعیفش میکنه، سقوط کنه. 80 مملکت دعوت کرد غیر از حماس و فتح که بالاخره زیر بغل اسرائیل بگیرن کمک کنن به اسرائیل به عنوان صلح بین اعراب و اسرائیل. مثلا اینطوری اینها اینطوری هستند که همیشه ذلیلن، باید کسی زیر بغلشان رو بگیره و الا سقوط میکنن. ضربت علیهم الذلت و المسکنه و باو به قضای من الله، آیه 61 سوره بقره. خب ارسلان خدمت و اتفا باو به قضب آیه 90 سوره بقره. ضربت علیهم الذله اینما ثقفوا، هر کجا باشن زیر سلطه ذلتن. بله، الا به حبل من الله، بگردن مسلمان میشه حبل من الناس، آیه 112 سوره آل عمران. ان الذين اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم، این باز یهودان یوساله را عنوان معبود اتخاذ کردن. این آیه 152 سوره اعراف. حالا اون ابوکم به شر من ذالک مصوبتا عند الله. اینجا آیات قبلش این است که باز با یهود مطالبی هست و اینها، و به یهود ایراد میگرفتن به ما که شما ایمان آوردید، هل تنقبون منا، ایراد میگیرید ما ایمان آوردیم به خدا. بدتر از این است که اینا من لعنه و غضب علیه و جعل من قرارت و الخنازیر و عبد الطاغوت، باز یهود میگه خداوند لعنتشان کرده، غضب کرده، از اونا قرده میمون، چون ما این در جریان یوم السبت با اونها گفته شده بود از طرف پروردگار که در قرآن هست که اونا روز شنبه شکار ماهی نکنن، آمدن حیله درست کردن و بالاخره و اینا در برابر حیله اونها برای ماهی گرفتن خداوند اونها رو مسخ کرد، کون و قرده خاص این به شکل میمون مسخ شد. خنازی رو مرا که بعضی مفسرین مثل تفسیر صافی داره، هم خنازیر هم از اونا بود، به دو شکل مست شدن، شکل من میمون به شکل خنزیر. در تفسیر صافی است که خنازیر اون حساب بودن که اصحاب مسیحی بودن، عیسی بودن، گفتن که مائده از آسمان نازل کن، حضرت عیسی فرمودن که مائده از آسمان نازل میکنیم ولی اگر بخورید بعدن کفران نعمت کنید چیونه چان خواهد شد. مائده از آسمان نازل شد، عده‌ای خوردن و کفران کردن، اونا رو خداوند متعال مثل خنزیر مسخ کرد. بله، خلاصه آیه این است که من لعنه و غضب علیه و جعل من قرارت و خنازیر عبد الطاغوت. طاغوت رو اینا، طاغوت مثل اون عجل و گوساله است که یهود پرستش کردن. آیه 60 سوره مائده، سوره 5 قرآن کریم، ببینید چند جای قرآن خداوند غضب بر یهود را، حالا این صهیونیست را ذکر کرده. آخر سوره این دعای الذین لا تتولوا قوما غضب الله علیهم، قومی که خداوند بر آنها غضب کرده. در نماز هم یه غیر المغضوب علیهم میگیم، روایت هم داریم، یکی از مصادیق کامل مغضوب علیهم اون یهوده. بله، بر این هاشو تولی نکنید. تولی غیر از، گفتم غیر از ارتباطه، ارتباطش کار نداره، داد و ستد و رفت و آمد. و الان در مملکت ما از اونها سفرهای زیادی از کفار ما داریم، سفر ما در اونجا سفیر داریم، ارتباط اینجوری داریم و باید هم باشه، خب دنیا این چینه دیگه. ما تولی نکنید. نه همون اشتباه شمان کسی آقای، همون اشتباه آقای مجاهدیه دیگه. تولی با ارتباط خیلی فرق داره. داد و ستاد کردن، نفت ما این بروشیم پول میگیریم، چی تولی نیستی. تولی با معامله فرق داره. تولی با داشتن سفیری اینجا، با سفیر اونجا، ما سفیر داریم باعث با خبر باشیم از اوضاع اونجا، اونا سفیر دارن مطلب داشته، به این سفیر باید بگیم، اینا باید داشته باشیم، نداشته باشیم دنیا پیش نمیره. ارتباط داشتن به عنوان سفارت، به عنوان دیپلمات، به عنوان معامله کردن چش کار نداره، باید هم باشه اینا، چون دنیا به هم مربوطه، ما نمیتونیم در این محیط دربسته زندگی کنیم. اما تولی شیفته و فریفته اون باشید. صاحبان این شعر را میگفتن: ایرانی ار بسان اروپاییان نشد، ایران زمین زمین اروپا نمیشود. گفتن ایرانی باید بسان اروپایی بشه، مثل اونها حرف بزنید، مثل زبانشون، غذا مثل اونها بخورید، لباس مثل اونها بپوشید، علم اونها همش. خلاصه ایرانی ار بسان اروپاییان نشد، این قبل از انقلاب بود، ایران زمین زمین اروپا نمیشود. اینه من نهی میکنه، غرب گرایی را نهی میکنه، گرایش به اونها. همون گفتم آیه قرآن میگه که الله و رسول و الذین آمنوا، به اینا گرایش پیدا کنید. بعد از نهی از اون گرایش باید به اینا باشه. اما شما به جای گرایش به اینا، اونا مثل بوتی بود، آمریکا رو مثل بوت میپرستیدن، کشور اروپا رو مثل بوت میپرستیدن این دور. اما ما معامله و رفت و آمد و داد و ستت، نه نه اینطور نمیشه. خب در واقع در کشور اسلامی ما خیلی از اینا داریم، در کشور اسلامی ما داریم از اینا. و هرگز مثل من گفتم مثلا در ایران یهودی داریم، نصارا داریم، نیدیم. ما نیم تولدی نکنید و نمیگیم که از آنها مثلا با اون ارتباط نداشته باشید، فرق داره، خیلی داره روشنه مطلب. خب تولدی همین که عرض کردم مطلب زاران روشن شد. لا تتولدوا قوما، اگه مطلب دارید بنویسید، من فردا اینجا مطرح میکنم، آقایانم بدونن که شما چی میفرمایید. لا تتولدوا قوما قضی الله علیهم قد یأسون الاخره. خب اونا دیگه از آخرت مایوس شدن، یعنی کفاری که ایمان ندارن به خدا و رسول، حالا به رسول به پیغمبر خدا ایمان ندارن، اینا دیگه خودشان به با اینکه پیغمبر را میشناختن ولی خب ایمان نمی آوردن، دیگه میدونستن آخرت اینا که عذاب دارن نه قدیه شدن. کما یا اصل کفار من اصحاب القبور، بسی کفاری که مثلا اونا که اصلا به خدا هم ایمان دارن از اصحاب قبور یا اصلا اونا مثل اونطور هستن. خلاصه شما مطلب خیلی روشن شد، به عرض من توجه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.